درس خارج اصول جلسه 56 سه شنبه 26/10/91.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا ابي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد
وعلى اله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقيه الله في الارضين، ارواحنا فداه وعجل الله تعالى فرجه الشريف. خدای متعال عرض ادب ها و عزاداری های این دو ماه رو از همه شیعیان و موالیان اهل بیت علیهم السلام قبول بفرماید، به خصوص از فضلا و طلاب محترمی که برای ترویج شریعت مقدسه و اقامه عزای اون بزرگوار اقدام داشتند و تبلیغ مشرف شدند، و همه ما هم که محروم از این فیض بزرگ بودیم در ثواب اونها شریک بفرمایید. بحث در استدلال به روایت سماعه بود برای اثبات تخییر عند تعارض الخبرین فی باب الفروع، که روایت شریف این بود: عن ابي عبد الله عليه السلام قال سالته عن رجل اختلف عليه رجلان من اهل دينه في امر كلاهما يروي احدهما يامر باخذه والاخر ينهى كيف ينهى عنه كيف يصنع، فقال يرجعه حتى يلقى من يخبره فهو فی ساعت حتی یلقا. خب تقریب استدلال به این روایت شریفه بیان شده و وارد مناقشات شده بود. از قدیم که روی هم رفته 8 مناقشه در استدلال به این روایت وجود دارد. مناقشه اول این بود که این روایت مربوط به باب تقلیده، نه باب تعارض خبره. اینو بحث کردیم مفصلا و نتیجه بحث این شد که این اشکال رو وارد دونستیم و عرض کردیم که این حدیث ظاهرا مال باب تقلید باشه و به برکت این روایت مشکلهی در باب تقلید حل میشه. اشکال دوم اشکالی بود که مرحوم شهید صدر و غیر ایشون ظاهرا فرمودن، و اون اینه که این روایت مربوط به تعارض اخبار هست، مربوط به باب تقلید نیست، مربوط به باب تعارض خبرینه، اما خبرین واردین فی اصول العقائد و اصول دین و اصول عقائد و این اموره، مثل جبر و اختیار، مثل مسائل مشیت و امثال این گونه مسائل. در توضیح این اشکال فرموده شده است که قرائنی در روایت هم در کلام سائل و هم در کلام امام علیه السلام هست که نشون میده این حدیث شریف مربوط به روایات متعارضه در باب اصول دین. قرینه اول عبارت است از واژه اخذ که خود راوی به کار برده، احدهما یأمر به اخذه والآخر ینهاه عنه. ایشون می‌فرماید که کلمه اخذ تناسب داره با عقائد، عقائد است که اخذ میشه، ولی فروعات فقهیه که مربوط به عمله اگر اون مقصود بود باید بفرماید که احدهما یأمر به فعله و الاخر ینهاه عن فعله، اونجا جای عمل، جای انجامه، ولی اینجا فرموده احدهما یأمر به اخذه و الاخر ینهى عن الاخذ به. این تناسب بیشتری داره با باب عقائد نه فروعات فقهیه. این یک قرینه. قرینه دوم این است که امام علیه السلام فرمود یرجعه، این اخذ رو تأخیر می اندازه، حتی یلقا من یخبره. خود این که یرجعه تأخیر می اندازه این با مباحث عقائد سازگاره، نه با فروعات فقهی، چون در فروعات فقهی گاهی تأخیر موجب تفاوت میشه. حالا مثلا نماز ظهر و عصرش رو نمیدونه چجور بخونه، میتونه تأخیر بیاندازه، میگه خب حالا نمیخونیم تا بعدا معلوم بشه قضا بشه، و احتمال وجوب یه امری رو میده یا حرمت یه امری رو، یا حالا تأخیر میاندازه، خب وقت تفاوت میشه، وقت میگذره. ولی در اصول عقاید خب اینجوری نیست، خب حالا عقیده به فلان مثلا هم پیدا نمی کنه، امر عقیدتی رجعت هست یا نیست، خب حالا فعلا اخذ به وجود رجعت نمی کنیم تا اینکه ملاقات کنیم من یخبر و نابزاله که هست یا نیست و امثال اینه، اونجا مشکلی پیش نمیاد. اما تو اعمال، تو مسائل فقهی و فروع فقهی این قابل تأخیر نیست. بنابراین این هم قرینه میشه برای این که مقصود باب اصول عقاید و امثال این هاست نه فروع فقهی. سومین چیزی که ایشون میفرماید که باز قرینه است و تناسب با اصول دین داره، همین حتی یلقا من یخبره هست، خود غایت تا کی تأخیر بیاندازه، تا ملاقات کنه من یخبره را. ایشون میفهمان که خب من یخبرو یعنی کسی که معرفت به او بده، علم به او بده، او رو آشنا کنه. کجاست که معرفت و علم و اینها لازمه؟ تو باب اصول عقاید دیگه. اما در باب فروعات فقهیه که لزومی نداره معرفت، اونجا باید امتثال بشه، ولو به اینکه آدم احتیاط کنه و معرفت هم پیدا نکنه که چی واجبه چی حرامه، محتملات رو انجام میده بدون معرفت به این که حالا واجب شد یا نه. مثلا یک کاری پیش میاد در نماز، نمیدونه سجده سهو داره یا نه، لزومی نداره بره معرفت پیدا کنه که سجده سهو لازم، خب سجده سهو احتیاطا انجام میده، خب کافی. پس این که اینجا فرموده است که یرجع او حتی یلقا من یخبره، این یناسب الاعتقادات التي تطلب فيها المعرفه لا الفروع التي يطلب فيها الامتثال. اینم قرینه سوم. قرینه چهارم اینه که ظاهر عبارت راوی که گفت احدهما یأمر بالاخذ به والآخر ینهاه عنه، اینه که مورد پرسش او دوران هم بین محذوره اینه. خب که یکی امر میکنه یکی نهی میکنه، و یک امر عمل واحد، یک چیز واحد. دوران هم بین محذوره این، ایشون میفهمند که در روایات فروع بسیار قلیله، اما به خلاف ابواب عقائد که تضارب روایات و ادله‌ای که اقتضا میکنه اعتقاد به یه چیز را یا اعتقاد به عدم اون چیز را، که این دوران هم بین محضوره اونجا زیاده، ولی اون یکی کمه. خب این که اون یه امر زیادی است و بیشتر مورد نیازه فهمیدن حکم در اونجا، این اولا به طرح و سوال از ائمه علیهم السلام تا ما بیام این رو هم بکنیم برای یه مورد نادر که کمتر مورد نیازه. البته سوال از امر نادر اشکالی نداره، بالاخره یه وقت پیش میاد اون امر نادرم، اما در موردی که یک سوال سوالی است که تاب اینو داره که از مورد شایع سوال شده باشه یا از مورد نادر، تناسب اینه که از مورد شایع سوال شده باشن که بیشتر مورد نیازه تا اون مورد نادر. این هم پس بنابراین قرینه چهارم میشه بر این که این روایت یا بگیم مستفاده از او به حسب ظهور خصوص روایات وارده در باب اصول دین و امور عقائدی است، یا اگر قائل به ظهور نشویم در این، لااقل احتمال اینکه مراد تعارض روایات عقائدی باشه به حد این احتمال قوی است که جلوی ظهور در روایات فروع رو میگیره. حالا الان روایت مجمل میشه که آیا اون مقصوده یا این مقصوده، و وقتی مجمل شد لا یصح الاستدلال به، مردد بین المقامین میشه. خب بعد میفرماید که اگر ما استظهار کردیم و یا احتمال دادیم که روایات اصول عقاید باشه، قهرن دیگه معنای فهو و فی ساعتن حتی یلقاه، این نمیشه که اون مختار است در این که هر کدوم از این دو روایت رو اخذ بکنه تا وقتی خدمت امام برسه، چون در باب اصول عقاید که ما نمیتونیم بگیم مختاریم، حالا اخذ بگیم رجعت هست، بگیم رجعت نیست، مختاریم بگیم خدای متعال فلان صفت رو داره یا نداره، مختار نیستیم اونجا. در باب اصول عقاید که همچین مطلبی نیستش، یا امام اسمت برای امام لازمه یا لازم نیست، مختار خواست به روایت عقص کن که میگه اسمت لازمه، خواست عقص کن به اون که میگه لازم نیست. دیگه اینجا معنای تخییر در روایات اصول عقاید نیست. بله اگه به فروعات معنا میکردیم میشد سعه رو معنا کنیم، تو در سعه هستی، در عقص به این خبر یا عقص به اون خبر، اما در باب اصول عقاید نمیتونیم معنا کنیم که تو در سعه هستی در عقص به این خبر یا عقص به اون خبر. پس معنای سعه در این صورت که مراد اصول عقاید باشه اینه که یعنی تو در سعه هستی از ناحیه اون امر عقیدتی، تا وقتی برات امر روشن بشه، تا برات روشن نشه تو در آزادی و براعتی که عقیده به این داشته بود که عقیده به یکی از این دوتا داشته باشی مؤاخذ نیستی. یا باید اینجوری معنا کنیم که ایشون در اینجا این احتمال، یا اونجوری که بعداً در احتمال دیگری ایشون معنا میکنن معنا کنیم سعه را، که بگیم تو از ناحیه اون امر عقیدتی واقعی در سعه هستی، لازم نیست خودتو به تاب و تب بیندازی تا حکم معلوم بکنی، به این که شد رعال کنی، فحص کنی، اون و اون ور بری، نه تو از این جهت در سعه هستی تا خود به خود اگر روشن شد برد خب عقص بگر اون که روشن شده بکنی، اگر هم روشن نشد لازم نیست بری فحص بکنی، چون انسان تو امور عقایدی اون عقیده اجمالی رو که داشته باشه که هرچی ما انزل الله رو من قبول دارم، هرچی ما جا به رسول صلی اللہ علیه وسلم رو قبول دارم. خب بسیاری از امور عقایدی این اعتقاد اجمالی کفایت میکنه، داره تفصیلا لازم نیست بدانه رجعت چطوره، اگه فرمودن کلو مقبول. من هر وقت یاد جامعه رو میخونم به این جملات که میرسم که خب اونجا میگه ما عقیده به رجعت شما داریم، به چی داریم و اینا، خب بحث رجعت بحث بالاخره اختلافیه دیگه و خودش احتیاج به بحث داره. من هم میگم اگه این زیارت صادره از امام هادی علیه السلام، بله بنده عقیده دارم، و اگه صادر نشده خب حالا تو باید ببینیم زیارت، ما نرفتیم بررسی بکنیم بحثو که چجوریه. البته مرحوم صاحب وسائل کتابی داره به نام الهجعه فی اثبات الرجعه، ایشون 600 روایت نقل میکنه که داله بر رجعت، 600 رو روایت. خب حالا اونا آیا دلالتش تام به تام نیست، خب بحث میخواد همینجوری که آدم همیده عقیده پیدا بکنه چون باید دنبال بکن. ولی ما به جماجا به رسول عقیده داریم، به ما انزل الله تعالی عقیده داریم، هرچی هست همونو قبول داریم. خب این کفایت میکنه، به اصل روایات در روایات هم وارد شده. مگه بعضی از چیزا که باید تفصیلا بگوی کسی بگه ما رای خدا باشه مقابل این فایده نده؟ یا این چند تا اصول دین است اونها رو باید قبول داشته باشه به تفصیل. اما سایر عقاید خیلی جدیه که خب پس بنابراین این فوقی ساعتن حتی یلقاه معناش این میشه به احتمال دوم که این در آسایش است از ناحیه دنبال کردن مسئله که بره بفهمه مسئله چیه، که قهرن لازمش اینه که در این مدت هم اون سعی اولی هم وجود داره، یعنی عقابم نمیشه براعت داره تا براش خود به خود معلوم میشه. این دومی لازمش اون اولی، کمون که اون اولی لازمش دومی است. براعت داری، حالا اونو شاید نتونیم بگیم که لازمی اولی دوم، حالا براعت داری ولی واجبه بری دنبالش، اون با این میزازه. ولی اگه گفتن لازم نیست داری دنبالش، معناش اینکه براعت هم داری دیگه، لازمش اینکه براعت هم داری. این حاصل اشکالی که در مقام شده و کسی که اینو شیده و خیلی روش تکیه فرموده مرحوم شهید سعد قدس سره هست. اما در کلام شیخ استاد دامز الله هم در بحثشون این احتمال به نظر خیلی موجز و همینطور گذرا بیان شده که کسی بگه اصول عقاید برد کردم، و بعید میدونم ایشون از شهید سعد اخذ کرده باشه، شاید در کلمات دیگران ایشون دیده یا در ذهن شریف خودش آمده. خب این اشکال، آیا این اشکال تمامه یا تمام نیست؟ عرض میکنیم مقدمتاً که اولاً مستفاده از حدیث شریف اما به نصوصی و اما به ظهور اینه که مشکله سائل از رهگذر تعارض پیدا شد، که چون احدهما یأمر و الآخر ینهى و اختلف علیه رجلان فی امره از این اختلاف این دوتا، به حیث که اگه اختلاف نبود یا حدیث فقط بود یا فقط قول یکی از این دو رجل بود و معارض نداشت، مشکلی نبود. مشکل از چی پیدا شده؟ از تعارض پیدا شده. حالا یا تعارض الخبرین بنابر مفروض این اشکال ثانی، یا تعارض الفتوین بنابر اون معنایی که اشکال اول که ما تقویت کرد. خب این کجاست که تعارض مشکل درست میکنه؟ که اگر تعارض نبود مشکلی نبود؟ تو فروعات یا اصول عقاده، تو اصول عقاده تعارض هم نباشه خبر واحد مفید نیست، قول رجل واحد مفید نیست. تو اصول عقاید درش چی مطلوبه؟ اونجا علم لازمه، تعبدی که نیست. پس این قرینه جلیه در کلام سائل نشون میده که نمیشه مورد سوال اموری باشه که یطلب و فیه العلم، چون اونجا مشکله از رهگذر تعارض نیست. و حال اینکه ظاهر کلام سائل اینه که تعارض مشکل ایجاد کرده و او رو متحیر کرده، فلذا از امام علیه السلام سوال بوده کیف یصنع یا یصنع اون رجل. پس اولا این قرینه جلیه که وجود داره در روایت نشون میده سوال از فروعات، و قهرن وقتی سوال از فروعات شد به این قرینه جلیه، این موجب میشود که اگر اون امور اربعه‌ای که ذکره و شهید قدس سره یه اقتضایی داشته باشه برای اینکه اصول عقایده، این قرینه جلیه باعث میشه که مدست از اون برداریم و اونا رو جوری معنا کنیم که با همین فروع هم سازگار باشه. حاضر اولا و ثانیت کل این امور اربعه ما به زور یه جوری توضیح میدادیم که حالا بچسبه، ولی واقع مطلب اینه که اینا قرائنی نیست که دلالت نمی کنه. خود ایشون هم تعبیر به یوناسبای بیشتر فرموده. اما قرینه اولا که عقد باشه، که عقد فرمودن با اصول عقاید جور در میاد، نه با فروعات فقهیه. در فروعات فقهیه باید بفهمد احدهما یأمر به فعله و الاخر ینهی عن فعله، نه عقد. جواب این مسئله این است که مراجعه به روایات و نصوص در شرع نشون میده که این کلمه اخذ در ادبیات ائمه علیهم السلام به معنای عمل استعمال میشد. مراجعه به روایات که حالا با این ابزاری که هست خیلی آسان تر میشه، من یه مقداری با همین معاجم نگاه کردم، این دو گونه استعمال کلمه اخذ رو ما میبینیم. یکی این که در مواردی نسبت به یک چیز تارتن تعبیر به اخذ فرمودن، تارتن تعبیر به عمل فرمودن. در مورد امر واحد از باب نمونه حالا عرض میکنم، مثلا بعض روایات واردهی در متعه حج که خب ما قائل به متعه حج هستیم برای نائی، ولی عامه قبول ندارن دیگه، اون ثانی هر دو متعه ها رو تحریم کرد. حالا روایات کثیره معتبره هست که در این باب خودش مراجعه بفرمایید، بعضی هاش رو من عرض میکنم. مثلا وسائل باب 3 من ابواب اقسام الحج، حدیث 3 انهو عن ابن ابی عمر عن حماد عن الحلبی، سندش سند معتبر و تمامی داره. قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الحج، باب 3 از ابواب اقسام حج. سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الحج که چگونه انجام بدم، به نحو تمتع، قران، افراد، چجوری؟ فقال تمتع ثم قال انا اذا وقفنا بین یدی الله تعالی قلنا یا ربنا اخذنا به کتابک و قال الناس رأینا رأینا و یفعل الله بنا و بهم ما اراد. اینجا میبینید که اخذ به کتاب تعبیر فرموده از وجوب تمتع برای نائی. حالا در روایت دیگر همین مطلب اینجوری بیان شده، عن ابی عبدالله علیه السلام قال ما نعلم حجا لله غیر المتعه، قهران یعنی برای نائی. انا اذا لقینا ربنا قلنا یا ربنا عملنا به کتابک، اونجا فرمود اخذنا به کتابک، اینجا فرمود عملنا به کتابک و سنت نبیک صلی الله علیه و آله و یقول القوم عملنا به رأینا فیجعلنا الله و ایاهم حیث و یشاء. باز در حدیث دیگری آمده که حدیث 13 همین باب، عملنا و فیه عملنا به کتابک و سنت نمیک، درباره همین موضوع و یقول القوم عملنا به رأینا. باز در روایت 16 و 17 همین باب درباره همین موضوع میفرماد اخذنا به کتابک و سنت نمیک. پس ببینید یک مطلب واحد گاهی تعبیر از عمل میشه، گاهی تعبیر به اخذ میشه در ادبیات ائمه علیهم السلام. خب موارد زیادی هم که داریم که اصلا در موضوع عمل و فروع تعبیر به اخذ شده. اخذو بال، در ذم طوائفی میفرماد اخذو بالبدع دون سنن. سنن عقاید که نیست، سنن همون احکامه، فروعاته. اخذو بالبدع و تر و دون سنن، که خب این نظر به عامه داره که خب اینا مثل نماز تراویح و مثل تکتف در صلات و و و و صدها حد که اینا اخذو بالبدع و ترک سنن دون سنن. یا حضرت سلام الله علیه می فرماید که در اون روایت معتبره کثیر اسناد کثیر نقل فرموده که الاخذ در توصیه وصایایی که رسول خدا صلی الله علیه و سلم به مولا امیرالمومنین علیه السلام کردن، در فراز ششمش تمام میکنم، اینه که الاخذ به سنتی فی صلاتی و صومی، الاخذ به سنتی فی صلاتی و صوم، یعنی به همون روشی که من نماز میکنم، به همون روشی که این سنت اینجا اونه مستحب نیست، یعنی روش اینجوری که من نماز میکنم در صلات و صوم اخذ استعمال شد. یا در حدیث دیگری هستش که خمسه اشیاء یجب علی الناس الاخذ فیها به ظاهر الحکم الولایات. ولایات این که کی ولیه کیه، خب ظاهر مطلب اینه که این بابایی اینه، خب پس این ولیه شد، این شوهر اینه، خب آدم واقعا هم رو که نمیدونه که، ولی خیلی جا که این بابایی اینه، این شوهر اینه، و همینطور در ولایات اخذ به ظاهر میشه. والمناکح، در مناکح هم اخذ به ظاهر حکم میشه که این میگه شوهر ندارم این، یا اجازه میده و امثاله. و ذبائح، خب قصابی هایی که دارن گوش میفروشن این ذبحشون درست بوده نبوده، حمله بر ظاهر میشه که انشاءالله درست. و شهادات همینطور. و الانصاب، در باب انصاب حکم به ظاهر میشه، معروف بین الناس اینه که آقا مثلا سریه این نفتیه، این چیه برای احکامی که برای سادات هست، برای نفتی هست، برای غیر اینا هست، همین چیه. فاذا کان ظاهر الرجل ظاهرا مأمونا جازت شهادته ولا یسأل عن باطنه. اینم و همچنین در حدیث دیگری خذ بالاحتیاط فی جمیع امورک ما تجد الیه سبیلا. خذ بالاحتیاط فی جمیع امورک، پس میرید اینجا خود اصلا در امور عقایدی استعمال نشده، بنابراین مراجعه به روایات و نصوص شرعیه نشان میده که این ادبیات رائج در لسان ائمه علیه السلام که در مقام عمل هم تعبیر به اخذ میکنن. بله این اخذتم. خب پس بنابراین باید اینجوری عرض کرد که در عقاید، یعنی اخذ هم مناسب عقاید هم مناسب فروعه، ولی عمل مناسب فقط با فروعه، ولی این تفاوت داره، عمل فقط مال فروعه، در عقاید معنی نداره، ولی اخذ در هر دو هست. و شاید به خاطر این جهت باشه که در عمل، چون اخذ مقدمه عمله، اخذ به اون میکنه، یعنی این الگوی عملی رو از کتاب و سنت میگیره بعد پیاده میکنه، از این جهت اخذ هم در این مقامات توفر استعمال داره. خب بنابراین این مقدمه این برای این از کنون که پس اون قرینه اول خیلی مهم نیست، حالا اگرم یک خود بیشتر تناسب داشته باشه، عرض کردیم به قرینه اون جلیگهی که از کردیم که سوال سایل باشه امر اول، دست از این یک ظهورکی که ممکنه حالا بگیم یا تناسب بیشترکی که این داره بر میداریم به خاطر اونجا. و اما قرینه دوم که فرمود، روایت داره که یورجه اوهو، خب این موجب تفوید میشه، تفوید عمل میشه. خب جوابش اینه که مثل مواردی است که براءت جاری میکنه، شما مواردی که نص نداره یا تعارض نصینه، مگه اونجا نمیگید که براءت جاری میکنه تا اینکه براش معلوم بشه؟ خب اشکالی نده تفدید میشه. خب چهار حدی جواب دادیم در بحث براءت از القاء در مفسده یا تفویت مظالم، اون جواب از جواب بود و این مشکلی ایجاد نمیکنه، چون خبرین متعارضینه. خب مردم چیکار بکنن؟ حضرت میفرماد به هیچ کدوم ولو اخذ نکن، تو در سعه هستی تا بفهمی. این درسته، ممکنه تفوید مساله ای ازش بشه یا القاء در مفاسد بشه، ولی این اشکال مشترکی است در همه مواردی که براءت جاری میشه، یا به اصول مراجعه میشه یا نه حتی به امارات مراجعه میشه، چون خیلی از امارات که موافق واقع نیستن که. این اشکال همون اشکاله و خب اینجوری حل میشه. و اما این که فرموده است که یرجع او حتی یلقا من یخبرو، تا کسی که ملاقات کنه کسی که او به او خبر میده و به او معرفت میده، اینم فرمودن تناسب داره با چی؟ این غایت با اعتقادیات، اونجاست که باب معرفت شناخته. اینم تمام نیست، حالا نمیدونم این بزرگوار با اون دقت نظری که داشت دارد چطور اینجا به این قرائنی که قوتی ندارد تمسک فرمید. خب داره میفهمد که اخذ به این دوتا خبرها رو تأخیر میاندازه تا کسی که بر بخوره به کسی که خبرش بود تونون درسته. من یخبر رو مگه به اخذ به احکام، عمل به احکام احتیاج نداره به اینکه کسی اخبار کنه؟ مگه اونجا احتیاج به علم نداریم؟ خب تو همین روایات براءت اونجا هم میبینیم غایت علم واقع شده، کل شیء لک حلال حتی تعلم انه حرام. اینجا میگه بابا عقد هیچ کدومش نمیتونی بکنی تا ملاقات کنی کسی که بگه کدوم درسته. این هم در فروع درسته، این غایت هم در اصول درسته، و اینجوری نیست که با یکیش بیشتر تناسب داشته باشه.
اینجا چون
باب احتیاط
بازه
میتونه آقا احتیاط بکنه. بله باب درست،
امام نمیگه که حتی من یخبرو اگر احتیاط میتونه بکنه باب عمله خب احتیاط بکنه.
خب شعاره تفضل فرموده برموده احتیاط مثل براءت مثل جای دیگه، براءت فرموده اخذ به این دوتا لازم نیست بکنی، درست؟ یک سعی داده فرموده اخذ به اینا لازم نیست بکنی تا ملاقات کنه به کسی که شما رو خبر بده این درسته یا اون درسته. بله میشه در باب فروعات احتیاط کرد خیلی جاهاش، اگه دوران هم بین محضوره نباشه اونجا میشه احتیاط کرد، ولی تفضل فرمودن، فرمودن نه نمیخواد احتیاط بکنی، فلذا عدله براءت نافی احتیاط دیگه، با این که احتیاط ممکن. علاوه بر یکی این که ایشون این قرینه اگه بخواهیم اینجوری که شما توجیه میکنی توجیه کنی با حرف بعدمون جور در نمیاد، با فرمایش بعدشون، فرمایش بعد ایشون اینه که این مورد دوران هم بین محضوره اینه. خب در دوران هم بین محضوره که نمیشه احتیاط کرد، ممکن نیست احتیاط در دوران هم بین محضوره. پس بنابراین این قرینه سوم هم قرینیت نداره به بیانی که ذکر شد، و اما بیان چهارم، قرینه چهارم که قلت فروز دوران بین المحذورین فی الفروع اما به خلاف الاصول، قلت و فروز دوران بین المحذورین فی الفروع. اینجا هم جواب اینه که اولا فرض کنید قلت دوران باشه، ولی حالا برای یه سوالی پیش اومده همین مورد نادر که میگه اعدما یعمرونا والآخر ینهانا، اول در بزال میکن فرض اینه که براش پیش اومده، داره میاد میگه آقا اعدما یعمرونا والآخر ینهانا، با اون قرینه جلیه هم که گفتیم معلومه باب عقاید هم نیست، چون اونجا تعارض موجب تغییر نمیشه موجب. خب اومده از همین مورد نادر داره سوال میکنه، لو فرض نا که این نادره. ثانیا همونطور که محقق سیستانی اینجا فرموده، نه در این مطالبشون تر نکن راجبین، ولی یه مطلب ایشون دارن شما فرمود این یعمرونا و ینهانا احدهما یعمرونا و الاخر ینهانا، این امر و نهی امر و نهی تکلیفی اصلا نیست، این امر و نهی یعنی یکی یه چیز رو واجب میکنه یا حرام میکنه، یا نه یه چیزی یه چیز رو شرط میکنه، یه چیزی میگه شرط نیست، یه چیزی میگه حلاله، یکی میگه حلال نیست. مثلا ایشون میفرماد یه روایتی اومده میگه که حیوان ماهی که سمک داشته باشه حلاله، سمک خود ماهی فرس داشته باشه حلاله، اون دیگری میگه نه ولو سمک داشته باشه حلال نیست، ولو فلس داشته باشه حلال نیست. خب یکی این میگه یکی اون میگه، خب این درسته بگیم احد و ما یعمرو بالعقل والآخر ینهانا، اینجا رو هم میگیم با اینکه اینجا دقیقا هم بین محظوره این نیست، خب میتونه نخور، واجب نیست که خوردن سمک واجب نیست. یا یکی میگه مثال دیگری که ایشون میزنن میگه، یکی میگه نماز ظهر یوم جمعه، نه نماز جمعه، نماز ظهر یوم جمعه، یکی میگه جهر درش لازمه، یکی میگه اخفات درش لازمه، که اختلافی هم هست، الان هم بزرگان اختلاف دارن، مرحوم امام میفرماد که اخفات احوته و جهر افضل. آقای خویی نقل میکنن که مرحوم آقای ناینی تا مدتی تکرار میکردن نمازشون، نماز ظهر روز جمعه را یه بار جهرم میکندن یه بار اخباتم میکندن، مدتی هم احتیاط میکردن به اینکه هر دو رو در نماز یه دفعه جهر میکندن، جمع بین القرائتین میکردن، چون به قصد قربت مطلقه میکنیم اشکالی نداره. یعنی ایشون هم برای چی بوده؟ چون روایاتش هم با من دو سه دفعه مراجعه کردم، روایاتش هم جمع بین روایات کار آسونی نیست که نتیجه چی میشه. خب یه مدتی اینجوری مدتی اونجوری انجام میده، حالا یه روایتی داره اینو میگه، خب اینجا مگه دوران هم بین محذوره اینه؟ اعدما یعمرنا بالعقد بالجهر والآخر ینهانا عن العقد بالجهر، یه اخبار داره، خب دوران هم بین محذوره این نیست، خب میشه احتیاط کرد یا به تکرار نماز که این احتیاط اولاست، یا به جمع بین القرائتین که این شبهه قران بین قرائت درش هست مقدار، مگه بگیم ادله قران از اینجا که احتیاط میکنه انصراف داشته باشه، یکی هم جمع بین القرائتین است در یک صلات، هم اخفات بخونه هم جهر بخونه، دوران بین محذوره نیست این موارد، اینا مشمول این روایات هستش و این کم نیست، خیلی موارد در فقه داریم که اینجور چیزا هست، یکی اشتراط دلالت میکنه یکی عدم اشتراط، یکی این یکی زیاد داریم، بنابراین این هم که بگیم این دوران به هنده محسنه نه تمام نیست، فتح هست داره که کل این قرائن اربعه فی نفسها ضعیفه، مضافم به این که به اون قرینه جلیه که عرض کردیم اون باعث میشه که متعین باشه که این روایت مربوط به فروعه، بنابراین علا زوء اون قرینه جلیه این قرائن هم اگر دلالت و مایی داشته باشه رفع الیت عنها و همیشه بر این که در مسئله فروعه، بنابراین این اشکال ثانی مرتفع است. و اما اشکال سوم که اصلش رو ترک کنیم، اشکال سوم راجع به این بود که اشکال دلالی داره که اگر فرض کنیم این روایت راجع به تعارض روایاته نه تقلید، اونم مال باب فروعه، در این حال لا یدل علی المطلوب، به وجوهی که انشاءالله سلام داخل این که ما هم توفنم سن.